بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
در مسئله اشتراط اباحه در لباس مصلی که محل بحث ماست، همانطور که عرض شد این مسئله مثل مسئله اشتراط این که از اجزای غیر معکول اللحم نباشه، از اجزای میته نباشه، طاهر باشه، این مثل آن نیست. در اون مسائل، در اون شرایط نصی داریم، دلالت دارند که بایستی لباس مصلی از اجزای میته نباشه، از اجزای غیر معکول اللحم نباشه، اما نصی که دلالت داشته باشه که لباس مصلی بایستی مباح باشه، مغصوب نباشه، نداریم نصی. این را فقهای ما خواستن از روی قاعده استفاده کرده باشند. اون قاعده هم قاعده اجتماع یا امتناع، یعنی جواز اجتماع امر و نهی یا امتناع اجتماع امر و نهی، که یک بحث اصولی است. اینجا باید توجه داشته باشیم که در این بحث اصولی که عده اجتماعی و عده امتناعی هستن، طرفین هر دو قبول دارن که اجتماع ضدین محاله. این کبرای کلی مورد قبول طرفینه. باز طرفین هر دو قبول دارن که تکلیف به محال از طرف حکیم محاله. باز هم قبول دارن که تکلیف محال هم محاله. هم تکلیف به محال محاله، هم تکلیف محال محاله. دوتا با هم فرقشان بله، فرقشان تکلیف به تکلیف که شما که فرمودید متوجه گوش کن دیگه. تکلیف به محال و تکلیف محال فرقش اینه، تکلیف به محال نسبت به عبد سنجیده میشه که یک عبدی را تکلیف کنن به چیزی که محال است که انجام بده. مثل به یک نفر بگن که طیران علی هوا بکن، به انسانی که پر و بال نداره تکلیف کنن که طیران به هوا بکن، میشه تکلیف به محال. اما تکلیف محال آن است که خود اون تکلیف فی نفس محاله، انقضاح اراده و انقضاح کراهت فی زمان واحد نسبت به شیء واحد، خود این تکلیف محاله، نه تکلیف به محال. خود چنین تکلیفی، انقضاح این دو اراده در زمان واحد نسبت به شیء واحد محاله. بنابراین فرق است بین تکلیف به محال و تکلیف محال. خلاصه طرفین نزاع در بحث اجتماع و امتناع در مسئله اصولیه، هر دو چند تا کبرا را قبول دارن. هر دو قبول دارن که اجتماع ضدین محاله، تکلیف به ضدین محاله. هر دو قبول دارن که تکلیف محال محاله. هر دو قبول دارن تکلیف به محال هم از حکیم قبیح است و محاله. این کبراها مورد قبول طرفینه. نزاع نزاع سقرویه بین اجتماعی و امتناعی. اجتماعی ها میگن که دو طبیعت، یکی متعلق امر و دیگری متعلق نهی باشه و نسبت بین اونها عام خاص منوج باشه، گاهی تصادق پیدا میکنن، در یک مورد جمع میشن، مثل صلات و قصب که صلات متعلق امر، قصب متعلق نهی، قد یفترقان قد یجتمعان. اینجا چون جهت متعدده، یعنی متعلق امر جهت صلاتی است، متعلق نه جهت قصبی است، عنوان متعدده، جهت متعدده. تعدد جهت باعث میشه که اینجا تکلیف زده این صورت نگیره، برای اینکه امر رفته روی صلات، نهی رفته روی قصب. تعدد جهت را معدد موضوع میدانند. خب اما امتنایا میگن که هر چند که امر متعلق است به صلات، نهیم به قصب، ولی چون در وجود خارجی گاه این تا جمع میشن، صلات و قصب با هم جمع میشن، وقتی جمع شدن لازمه شون است که شیء واحد هم متعلق امر باشه هم متعلق نهی باشه، این اجتماع ضدین میشه، این محاله. بس اون اولیا تعدد جهت را کافی میدانن در اینکه اجتماع ضدین نباشه، حالا مدعاشان داره، نه دلیل، مدعاشان داره میگن. اولیها تعدد جهت و تعدد عنوان را کافی میدانن در اینکه طلب ضدین و اجتماع ضدین نباشه. تعدد جهت معدد موضوع، میخوان بگن تعدد عنوان معدد معنونه. اگرم جمع شدن در وجود خارجی، این شیء دو جهت داره، من جهت تحت امر، من جهت تحت نهی. از این جهت اجتماع زده نشده، چون جهت متعدده، عنوان متعدده. گاهی ممکنه یک شیء دارای 10 تا عنوان باشه، مثل عالم، هاشمی، شاعر، نحوی، مثلا قومی، فکر عنوان است دیگه. خب یه نفر ممکنه 10 تا عنوان داشته باشه، از جهت هر عنوان یک حکمی داشته باشه. همون تعدد عناوین کافی که اون شیء واحد واسه تعدد عنوانات متعدد محسوب بشه و از هر عنوانی یک حکم داشته باشه. این از کنها میگن تعدد عنوان و تعدد جهت کافی است در تعدد موضوع، در این که اجتماع ضدین نباشه. امتنایا میگن نه خیر، تعدد جهت کافی نیست، چون وجود خارجی یکیه، چون وجود خارجی یکیه تعدد جهت به درد نمیخوره، اجتماع ضدین شده. خلاصه طرفین بعد از این که کبرای کلی را از جهاتی قبول دارن، نزاع صغرویه. حالا این مدعاشان دارن میگم، نزاع بین این طرفین نزاع صغروی است که آیا تعدد جهت معدد موضوع هست یا تعدد جهت معدد موضوع نیست، آیا تعدد جهت کافی در عدم اجتماع ضدین هست یا تعدد جهت کافی در عدم اجتماع ضدین نیست. خب حالا این بحث اصولی مبسوطی است و ما عرض خودمان را، مبنای خودمان را عرض کردیم و که ما اجتماعی هستیم. اساتیدی که ما دیدیم نوعان اجتماعی بودند، مثل آقای بروجی رحمت الله علیه، آقای داماد، امام در همان تهذیب الاصولشان، در آقای خویی در کتابشان. خلاصه این نوعان اجتماعی هستند، یعنی ادله که دلالت داره بر امتناع ادله قانع کننده همونطور که عرض کردیم نیست. حالا ما بحث اصولی نمیخوام اینجا خیلی بست بدیم، اما باز دوست مطلب عرض کنیم که مطلب روشن‌تر میشه. بله عرض کنم، بله چون شه بله مهم عرض کنم، صحبت در همینه، صحبت در همینه که ما کبرا که هم بخوام هم نخوام رو همه قبول داریم. ها همین کبرا که ما بریم رفتی سراغ اون، که رفتی سراغ کبرا، کبرا رو همه قبول داریم، هم بخوام هم نخوام محاله. هم همین عرض کنم دیگه، عرض کنم بله کبرا، باز برای خاطر همین عرض کنم که تکرار نکنید، کبرا که هم بخوام هم نخوام محاله، همه قبول داریم، ولی آیا اگر جهت متعدد شد باز برمیگرده به هم بخوام و هم نه؟ همین میخوام معنون دارم میگم، اینا میخوام میگن معنون، گوش کن دیگه، اینا میخوام میگن که معنون وقتی که داره دو تا عنوان شد در حقیقت مثل دو چیزه. خب شما هم حرف امتناعی رو مدعاشان تکرار میکنید، مدعا شما دلیلم ندارید، مدعای امتناعی دارید تکرار میکنید. بله این به درد نمیخوره، تکرار دلیل من امتناعی است، شما در این تکرار مدعا، مدعای امتناعی شما تکرار میکنید. بله امتناعی همینطور میگن، امتناعی ها میگن بیاین که آقا این یک چیزه،
و تعتد به درد نمیخوره. این مدعای امتنایی هست. تو تکرار میکنی مدعای امتنایی را، ولی کن اجتماعی ها. بله ولی کن اجتماعی، ولی گوش، این قضیه دقیقه، باید گوش کنید. اینا میخوان نه، حالا ثمره میرسیم، به ثمره میرسیم. اصل مطلب گوش کنید آقا، گوش کنید. ما در خیلی سا داریم برای اینکه در وجود خارجی، در وجود خارجی یک چیزه، شما یک نفر هستید در وجود خارجی، ولی کن چند عنوان در شما جمعه. عالم هستید، این یک عنوانی، مثلا فرض کنید نحوی بودن عنوانیست، شاعر بودن عنوانیست، همدانی بودن عنوانیست مثلا. خب اون وقت عناوین، وقتی این که وقت این طرفی هستید میگن رو نمیشه شود حاله عالمان هم طرفی هستید. خب اینا رو بگید، باید نرم بندگان خدا باید لکر حق حالا بهتر شد. خیلی بله، خلاصه عناوین که متعدد شد، احکام اینا بخواهن که احکام به عناوین تعلق پیدا میکنه. مساله مفاسدن در همون عناوینه. مثلا شاعر بودن این شخص ممکنه داره یک مصلحتی باشه، نحوی بودنش یک مصلحت دیگه داره. مثلا فرض کنید عرض کنم به این که اهل فلان جا بودن یک مصلحت دیگه داره، حاشیه بودن یک مصلحت دیگه داره. مساله تابع عناوینه، احکام همینطوره، احکام به عناوین ارتباط داره. ما مدعاها رو نباید تکرار کنیم. بله امتنایی ها میگن این که نمیشه که شیء واحد هم متعلق امر هم متعلق نهی باشه. اینو ما هم قبول داریم، ولی ما میخوایم بگیم که این که شیء واحد نیست، تعدد جهت معدد موضوعه، تعدد عنوان معدد، هم برای خاطر این که هم احکام و هم مسائل مفاسد تابع عناوین هستن. یک شیء ممکنه به این که وقتی که ما با هم دیگه حساب کنیم، یک شیء ممکنه 10 تا عنوان داشته باشه، هر عنوان یک مصلحت داره، هر عنوان یک حکم داره، هر عنوان یک مفسده داره. خلاصه بحث به اینجا برمیگرده که بعد از اینکه کبرای کلی مورد قبول طرفینه، اجتماع ضدین محال هر دو قبول داریم. مولا چیزیه بخواه و نخواد همون چیز رو هر دو قبول داریم که محاله. تکلیف محال محاله، تکلیف محال محاله. این کبرا مورد قبول طرفینه. بحث برمیگرده به اینکه آیا تعدد جهت باعث تعدد موضوع میشه؟ یعنی جهت که متعدد شد چه مثل دو چیز باشه، نه اینکه یک چیزی میخوام و نمیخوام، نه، این شیء که داره جهت اینه مثل دو چیزه که اون جهت میخواد این جهت نمیخواد، این جهت متعلق امر اون جهت متعلق نهیه. اجتماعی ها میخوام میگن که تعدد جهت معدد موضوعه، تعدد جهت باعث بشه که این شیء دو چیز باشه، مصلحت به اون جهت قائمه، مفسده به این جهت قائمه، و از اون جهت متعلق و از این جهت متعلق نهیه. ما می‌بینیم در عرف هم چنین چیزی ما خیلی زیاد داریم. یک شیء از یک جهت محبوب ماست، از جهت مبغوض ماست. حالا یک شخص اگر رفت، مثلا این آدم تشنه بود آب می‌خواست، منتها رفت با آب یه چیز دیگه هم همراه آورد، خب آب مصلحت خودش داره، منتها یه چیز دیگه هم آورد اون مصلحت خودش داره. خلاصه اینا بخوام بگم تعدد جهت باعث بشه یک شیء دو چیز حساب بشه. اونا میگن نه، چون یک چیز در خارج یک چیزه، تعدد جهت مفید نیست. بس بحث سقراویه که آیا تعدد جهت باعث تعدد موضوع میشه یا تعدد جهت باعث تعدد موضوع نمیشه. اجتماعی ها میگن میشه، امتناعی ها میگن نمیشه. عرائضی عرض کردیم، حرف آخوندم گفتیم که ناتمامه. بازم از بعض عرائضی که در ذهن میکنیم مطلب معلومتر میشه. حالا دو تا مطلب عرض کنیم. یکی حرف مرحوم نائینی، بله ما دیروز گفتیم که اشکال مرحوم آخوند این است که ایشان خواسته که احکام و آثار ضد بودن و تضاد اینجا بیاره، و حال اینکه ضد بودن از خصوصیات حقایق است و موجودات متأصله است، ولیکن احکام امور اعتباریه هستند. ما نبایستی که خواص و آثاری که مربوط موجودات متأصل هست اون سرایت بدیم به امور اعتباریه. حالا گوش کن، برای حرفی تمام بشه من جوابشون بدم. اینجوری نمیشه که جان پیشرفت نمیکنیم. یعنی اینجوری اون وقت عرض کنم به این که ایشان گفتن که احکام متضاد هستن و متعلق احکام هم نمیخوام که دیروز تکرار کنیم، متعلق احکام وجودات خارجی هستن و چون این چنینه نمیشه شیء واحد که در خارج واحده هم متعلق این امر هم متعلق نهی، برای اینکه مستلزم اجتماع ضدینه. ما گفتیم این که اصلا به احکام گفتن ضد درست نیست، برای اینکه ضد بودن از خواص اعراض موجودات حقیقی را به دو قسم تقسیم میکنن، یکی جوهر و نه تا عرض. وقت در اعراض با هم دیگه تضاد دارن، ولی موجودات حقیقی هست، مقصد موجودات حقیقیه، ولی کن احکام چه وضعی چه تکلیفی از امور اعتباری هستن. وقت اون اینجا آوردن این درست نیست. وقت متعلق احکام هم گفتیم که چیست؟ متعلق احکام تبایع هست، برای که حکم از شارع صادر شده در بسیار جا اصلا اون متعلق وجود خارجی پیدا نمی کنه، اونجا که اسیان کرده باشه. اگر بنا باشه حکم مثل سواد و بیاض باشه، ضدیت مال سواد و بیاض دیگه، حکمی سواد و بیاض باشه، خب عرض موضوع میخواد، موضوع چی؟ اون فعل خارجی پیدا نشده، اصلا اسیان کرده اون دیگه. بس بسیاری از جاها که مکلفین اسیان میکنن، اگر بنا باشه حکم عرض باشه، متعلقه چیست؟ موضوعه چیه؟ اون فعل دیگه، فعل که اصلا وجود پیدا نکرده، عرض هم که بدون موضوع وجود پیدا نمیکنه، بس احکام عرض نیستند. این حرفای دیروز بود، نمیخوام تکرار کنیم دیگه. بله حالا یا حالا از حرفی که عرض کنم دوستا مطلب که عرض کنم معلوم میشه. ببینید مرحوم ناینی اومده اینجا از بعض عرایضی که در ذهن میکنیم خیلی حرفا معلوم خواهد شد که معلومه آخر بفرمایید. مرحوم ناینی خب حالا عرض کنیم بحث اصولی است، از عرایض بنده معلوم میشه. خب اومه قرصم به این که مرحوم ناینی آمد اینجا گفته که برای اشتراط اباحه لباس در نماز ما دلیل نداریم، این مثل اشتراط عدم کونه من اجزای معکر من اجزای غیر معکر الله هم نیست، اونجا دلیل داریم. اشتراط کونه طاهرن دلیل داریم، اشتراط عدم کونه من اجزای میته دلیل داریم، اما برای اشتراط اباحه لباس مصلی دلیل نداریم. مگر بگیم سراغ یک مسئله اصولی از راه مسئله اجتماع و امتناع امر و نهی، از اونجا مثلا کشف کنیم مسئله به دست بیاریم. خودشان اختیار کردن به این که اول گفتم باید نماز ما حساب کنیم، ببینیم که نماز چیست و قصر با کدام جزء از اجزای نماز متحد میشه. گفتن به این که در اجزای نماز فقط رکوع و سجودن که اینها با قصد ممکنه اتحاد پیدا کنن، ولی تشهد و قیام و اینها با قصد اتحاد پیدا نمی کنن. میخواد اون صغرا رو درست کنه که اتحاد درست کنه، اگه اتحاد درست شد مندرج میشه در مسئله اجتماع امر و نهی، مندرج که شد ایشان خودش امتناعی هست و خواسته از اون را ثابت کنه که بعضی اجزای نماز چون با قصد متحد باطله، بس اباحه لباس شرطه، از این رایش خواسته وارد بشه. خودش هم امتناعی هستنش. خب گفتن حالا نماز حساب کنیم، اگر ثابت کردیم که قصد که حرامه با بعض اجزای نماز که واجبه اتحاد داره، لازمش نیست که نماز باطل باشه. اگر نخیر قصد با اجزای نماز متحد نشد، مقارن شد، مثل حرف صاحب جواری که مقارن هم دیگه، اگر مقارن شد مقتضی بطلان نماز نباید باشه. و گفته تشهد با قصد متحد نیست، چون ایشان نشسته تشهد میخوانه. قصد برای ایشان چی میدنه؟ قصد میگه اون فعلی و حرکتی که از انسان صادر بشه، اون حرکت تصرفی مال غیر باشه. ما هر پیشان رو نقل بکنم، تشهد کسی نشسته تشهد میخونه، این حرکت از این صادر نمیشه، که اون حرکت تصرف در لباس قصدی باشه. قیام هم ایستاده است. کسی که ایستاده و حرکت نمی کنه، حرکت نمی کنه تصرف در مال غیر کرده باشه. اما رکوع و سجود، اگر رکوع رو عبارت دادنیم از همون خم بودن، اون حالتی که انسان اونقدر خم شده دست به زانو رسیده، اینه بخواهید، اینم با قصد متحد نیست. سجده رو اگر عبارت داریم از این که انسان پیشانی گذاشته مثلا به مهر رو زمین، حالت سکون، اینم معلوم است که با قصد متحد نیست. اما نه، در نماز دو چیز داریم که حرکت دارن، اون دو چیز با قصد متحد میشن. یکی به رکوع رفتن و قیام متصل به رکوع، رکن نمازه. کسی که از قیام به رکوع میره، این شروع میکنه به یک حرکتی که منحنی بشه منحنی بشه تا به حد رکوع برسه. این انحنا و از قیام به رکوع رفتن مقدمه رکوع نیست، خودش مثلا فقط مقدمه باشه، نه خیر، خودش مثلا جزء صلات است و رکن صلات. بنابراین این حرکت که از ایستادن میره به طرف رکوع، این حرکتی است، این هم چون رکن جزء صلات. از طرف همین حرکت تصرف به مال غیره، چون حرکت که میکنه لباس قصبی در بدن داره دیگه، این تصرف به مال غیره، لازمش این است که این جزء رکوعی با قصب متحد باشن و جمع باشن. این اینطوری. خب اما سجده، دارم نقل قول میکنم، اما سجده، در سجده هم گفته که سجده که در نماز معتبره این نیست که انسان پیشانش روی زمین رو خاک باشه، نه، سجده وضع الجبهه علی الارض، وضع گذاشتن پیشانش روی زمین، گذاشتن یعنی حرکت کردن، حرکت کردن از حالتی ایستادن، از نشسته حرکت کنه تا پیشانی بذاره روی سجده، این واجب است در نماز. کون الجبهه علی الارض سجده نیست، وضع الجبهه علی الارض سجده است. و این وضع جبهه علی الارض حرکتی است که از شخص صادر میشه تا میرسه به حد سجده. خب این دوتا جزء صلاتن، دوتا حرکتن، هر دو حرکتن. خب جزء صلات بودن معلوم، حرکت بودن معلوم، حرکت هم تصرف در مال غیره دیگه، تصرف در لباس قصبی دیگه. اینجا یتحد و یجتمع جزء صلات با قصب. خب اتحاد درست کرد، این میخواد صغرا درست کنه. اتحاد که درست شد، خب اجتماع امر نهی هم فی شیء واحد محال، اینجا لازم است که امر نهی جمع بشه. امر نهی که جمع شد، امر نهی که اینجا جمع شد، درست میکنم وسط. خب اون وقت بالاخره وقتی که متحد شدند و یک شیء هم حرام شد و هم واجب شد، میشه همون مجمع امر نهی. در مجمع امر نهی هم امتنایا جانب نهی مقدم میدارن و میگن که این حرام است، چون حرام شد نماز باطل میشه دیگه، معلوم است که دیگه امر نداره و نماز باطل میشه. خب بعد گفته باید توجه داشت این که ما گفتیم که دو تا چیز فقط جزء نمازن که ممکنه متعلق نهی هم باشن، یکی جزء رکوعی و دیگر جزء سجودی که عرض کردیم به اون بیان که عرض شد. خب این دو چیز هم فی جمیع حالات اینطور نیست، باید میگه حساب کنیم. مثلا در جزء رکوعی که از ایستادن به طرف رکوع که میره، کجا بدن حرکت میکنه؟ قسمت اعالی بدن میگه حرکت میکنه، شلوارش حرکت نمیکنه، اون قصبی اگر باشه. مثلا از کمر به بالا حرکت میکنه به رکوع که میخواد بره، بله، اگر لباسی که بر تن داره قصبی است، از کمر به بالا قصبی باشه، نماز باطل میشه. ولی از کمر پایین لباسی هم داره، خب حرکت نمیکنه که، چون ایشان سعی کردن اون چیز جزء صلات باشه که حرکت داره، در اونجا با قصد متحد میشه. و اون دو چیزی که حرکت دارن و با قصد متحد میشن، یکی رکوع شده، یکی به رکوع رفتن شده، یکی هم به سجده رفتن. و این در رکوع رفتن کجای بدن حرکت میکنه؟ اگر لباس در اون قسمت باشه، اون تصرف فی مال غیره، اون قسمت اعالی بدنه. پیراهن نقل قول دارم که بعد قسم، خب من دارم نقل قول میکنم، در موقعی که نقل کردن اشکال نباید کرد، نمیش درست نیست، اونم میگه بعد متعاقه نکرده بعدن میگه. بله خودش میگه، خودش میگه، خودش میگه، میگه اما به ذکر من نماز درسته. آخه شما مطالعه نکردید، همه این حرفا رو میگه ایشان، همه حرف میزنه، اما امامش رو میگه، اما ما رو میگه ایشان، میگه دیگه ایشان، دوست دارین میگه دیگه ایشان، مطالعه نکردید میگه ایشان همه اینا رو، همه اینا رو خودش میگه، همه اینا رو خودش میگه. خب حالا اگر یک شخص میگه ببین کس مسئول نمازه در رکوع، در رکوع اگر مثلا میگه شلوار این شخص قصه باشه هیچ اشکال نداره، برای خاطر این قسمت اسافل بدن که در رکوع حرکت نمیکنه، قسمت اعالی بدنه. در سجده اگر عمامش گذاشت کنار رفت سجده، نمازش درست عمامه قصبی را، برای خاطر اینکه در سجده باید کجا حرکت میکنه، در سجده سر حرکت میکنه. اگر این شخص در اون موقع نماز میخواند تا موقعی که خواست به سجده بره عمامش برداشت قصبی بود، نمازش درسته. بنابراین بس میگه این که ما گفتیم که جزء رکوعی و سجودی، اینا موجب جزئیات نه موجب کلیه. در حال رکوع اون قسمت از بدن که حرکت میکنه، اگر اون قسمت لباسش قصدی باشه، اون قسمت لباس اون قسمت اگر قصدی باشه، لازمش اتحاد جزء صلاتی با قصبه. در حال سجودم اون قسمت از بدن که حرکت میکنه، اگر اون قسمت متلبس به یک لباس قصدی باشه، اونجا لازمش این است که جمع بشه قصب و صلات. در غیر اون اجزان خیر اگر لباس قصبی هم چه اشکالی نداره، یا لباس عوض کرد تغییر چه اشکالی نداره. این کلام ایشانه که اینطوری فرمودن، کلام مرحوم ناینیه. خب بنابراین شما میخواد اینطور بگه، دلیل نداریم به اینکه شرط است در نماز لباس سواح باشه. بله اون اندازه که از مسئله اجتماع و امتناع به دست میاد آن است که اون قسمت از بدن که در حال رکوع رفتن و در حال سجده رفتن حرکت میکنه، اگر اون قسمت دارای لباس قصدی باشه که به اون حرکت اون لباس قصدی متحرک بشه که تحرک اون لباس قصدی تصرف مال غیره، این مستلزم است که اون جز باطل باشه. اون جز که باطل شد نماز باطل میشه. بیش از این میگه دلیل نداریم بر بطلان و همین ایشان حرف ایشانه. خب این فرمایش مرحوم ناینی بود. حالا ببینیم که این درست یا نه. بله دلیل اینطور که شون شلوار قصدی باشه. خب ایشان میگن ایشان ها حالا کلام ایشانه عرض کنم حالا حرف بله اینجا اشکال داره. حالا حرف ایشان ما اونجا که جای حرف باشه، اصلا ما از خدا میخوایم شما حرف بزنید اینجا جای حرف باشه. این فرمایش ایشان بود که اینجوری فرمودن. حالا ببینیم کلام ایشان درست یا نه. البته من کلام ایشان از جلد اول تغییرات کاظمی نقل میکنم، چون هم کاظمی خراسانی تغییرات داره، هم آملی، من مشایخ منطقه آملی. من از کلام ایشان را از تغییرات کاظمی نقل کنم، جلد اول بحث صلات. خب ما اینجا به اشکالی که به ایشان داریم این است که دو تا اشکاله. اولا این که یک حرف مبنایی با ایشان داریم، حرف ایشان مبتنی است بر مبنای امتنایی، چون خودشان امتنایی هستن، ولی روی این مبنایی که ما اجتماع هستیم که حرف درست نیست دیگه. هر کجای نمازم باشه صلات با قصد جمع بشه، خب ما گفتیم از جهت اجتماعی اشکال نیست، فقط از جهت تقرب ما اشکال کردیم، و الا امر و نهی هر دو تعلق پیدا کنن. گفتیم هم بنده آقای بروجردی، آقای داماد امام رضوان الله، اینا همشان اجتماعی هن، قائلا به این که امر و نهی در اون مجمع جمع شدن در توسلیات که هم امر است هم نهی است، اشکالی هم نیست، فقط در تعبدیات چون فعلی که مشتمل بود بر جهت مبغوضیت صلاحیت تقرب نداشت، اونجا از اون جهت اشکال کردیم. ولی ما اجتماعی هستیم دیگه، روی قول اجتماعی ها این هم واجبه هم حرامه، هم جهت امر داره هم جهت نهی داره دیگه. بعد در توسلیات هیچ بحثی نیست، مثل کسی که لباسش نجسه میخوان نماز بخونه با آب قصبی بره بشوره، این هم واجبه هم حرامه. واجبه از جهت اینکه خیلی مقدمه نماز است با لباسی بشوره، حرامشون با آب قصبی شسته دیگه. روی مبنای اجتماعی ها هم واجبه هم حرامه، در توسلاتش ایرادی هم نیست. اما در تعبدیات اشکال از این جهت بود، ولو اینکه قائلن به جواز اجتماع، قائلن به اجتماع، ولیکن چون میخواد این عبد تقرب به مولا پیدا کنه، تقرب به مولا موقع است به اینکه اون فعل صلاحیه تقرب داشته باشه، و چون فعل مشتمل بر جهت مبغوضیت صلاحیت تقرب نداره، از اون جهت در عبادات ما گفتیم باطله. اینم از این جهت بود، نه از جهت عدم جواز اجتماع. خب ایشان ما برنامه اینه که اولا حرف ایشان مبتنی است بر امتناع که ما مبنا را قبول نداریم. حرف ایشان مبتنی است، برای این چون امتنایه اینطور گفته دیگه، در جزء رکوع و سجود گفت امر و نهی جمع میشه، جمع شد میشه باطل. این حرفش مبنایی است، روی مبنای ما باطل نیست، روی مبنای ایشان باطل میشه. ما اگه از راه تعبد عبادت کرد کردیم. و ثانیا به این که باید دید که در نماز کسی که مثلا لباس قصبی پوشیده، فقط موقعی که حرکت میکنه این شخص قصد میکنه. ایشان اینطور میخوام بگن دیگه، یعنی تا حرکت نکرده قصد نکرده. حرکت که میکنه قصبه، حرکت از ایستادن به رکوع این یکی بود، که از نشستن به سجده رفتن هر در اون چه که حرکت روسی قیام حرکت نداشت، اونجا که قصبی نیست. تشهد گفت قصبی نیست، ایشان اینطور گفتن دیگه. بعد میخوام بگم که آیا قصد اختصاص داره به این که حرکت بکنه شخص یا نه خیر؟ قصد اینه که استیلا علا مال غیر عدوانن، قصد این تو تعریف کردن دیگه، قصد یعنی استیلا است بر مال غیر عدوانن، مال غیر را تحت سلطه قرار دادن، عدوانن قصده. این شخص تشهد هم بخونه قاصبه، چون قصد کل شئین به حسبه دیگه، قصد لباس به لبسه، قصد فرش به روش نشستن مثلا فهمید این توریست دیگه. بله قصد بلنگو بینید که حساب پشت داری پیش بیرد، خلاصه قصد یعنی تسلط که پیدا کردن بر مال غیر عدوانن. بس این شخص مسلی چه تشهد بخونه، چه حالت قیام داشته باشه، حالات دیگه باشه، این شخص قاصبه، فرقی نمیکنه. ولی ایشان اینجور فکر کردن که اختصاص داره قصد به اون حالتی که حرکت میکنه. این اشکال مرمونانی بود. ایشان اینطور گفتن، نگاه کنید به اون کتاب دیگه که اصلا میشه اینجور فرمودن. خب این حرف ایشان بود، ما از نقل بعضی حرفا میخوایم که مطلبی که داشتیم روشن‌تر بشه. بازم یک حرفی آقای حکیم در مستمسک داره مطالعه میکنه. آقای حکیم در مستمسک در جلد پنجم همینجا ایشان آمدن گفتن به این که حالا ایشان حرف دیگه میخواد، توجه کنید در مقابل حرف ایشان، ایشان میخوان فرمان که نماز عبارت است از قیام، رکوع، سجود، تشهد. خب اینا نمازه، نماز اینهاست و اینا از مقوله وضعن. ما در علم معقول در بحث جوهر و اعراض، خب جوهر معلوم موجودیست که قائم باشه به ذاته، عرض موجودیست که تقومش به موضوعشه، قائم به ذات نیست، قائم به غیره. خب جوهر یکیست، اما اعراض مشهور به 9 جا قسمت کردن. خب مثلا عرض از مقوله کم، مقوله کیف، مقوله جدا، مقوله عین، مقوله متا، مقوله فعل، مقوله انفعال، اعراض 9 میگن دیگه. اینا همش اعراضن که در این شعر همش جمع شده، این شعر فارسی که اون وقت که میخواندیم یکی از اشعاری که در اون جمع بود این شعر بود. بله گل، بله بله، نه یک شعر دیگه میخوام بگم، البته این شعر هم درسته. ز جوهر و کم و کیف و متاع و وضع و جده، ز عین و فعل و قبول و مضاف حظ داره، که این شعری من شعری میخوام بگم، میگم بعدا. حالا اینو بس معنا کنم. ز جوهر، جوهر که معلومه، جوهر زید جوهره، مثلا جس جوهره، خلاصه جوهر رو کم و کم عرضی است که کمیت و مقدار را معین میکنه. کم متصل مثل اجسام، کم منفصل مثل اعداد. جوهر رو کم و کیف، کیف حالت شخصه، حالت شیعه، سواد و بیاز و خوشحالی و غم و اینا همشان کیفن. بعد جوهر رو کم و کیف و متا، متا کون و شیء فی زمان، کون و شیء فی زمان متا. ز جوهر رو که متا وز، وز این است که یک جسمی اجزایش نسبت به هم چه نسبت دارن، نسبت به خارج چه نسبت دارن. همین نشستن خودش یه وضعی است که این اعضای بدن نسبت به هم یه وضع خاص دارن، نشستنه. قیام هم وضعی است که اعضای بدن نسبت به هم وضع خاص دارن، نسبت به هم چه وضع دارن، نسبت به خارج چه وضع دارن. متا وضع جده، جده هیئت ما یحیط به شیء جده در منظومه سبزواری است. هیئت احاطه شیعی به شیعی رو جده، لباس از آز جده است، چون لباس محیطه بر بدنه، بدن ما محاطه، لباس محیطه، تلبس و لباس و تعمم و تقمص این همون جده است. خب ز این و این کون و شیفی مکان، فعل تأثیر و شیفی شیع آخر، مثل آتشی که میسوزه آب گرم میکنه، این سوختن آتش به تدریج گرم کردن آب فعل میگن. قبول همون انفعاله که گرم شدن آب انفعاله، سوختن آتش که گرم کردن آب فعله، گرم شدن آب انفعاله. مضاف مقوله اضافه این است که دو چیز نسبت به مثل ابوت و بنوت و اخوت، این شد نه تا عرض. عرض کنم که یکم جوهر اون شعر که من میخواستم، اون شعر چیز دیگه است، اون این است که گل به بستان دوش در خوشتر لباسی خفته بود، یک نسیم از باغ جانان خواست و خرم درگذشت. این در این شعر این همه اون اعراض جوهر جمع کرده. گل اون همون جوهره، به بستان از مقوله اینه که اون شیف مکان، دوش مقوله متاس، خلاصه بقیه دیگه منانی. گل به بستان دوش در خوشتر لباسی خفته بود، یک نسیم، یک نسیم کمه، از کوی جانان مقوله اضافه است، خواست و فعله، خرم کیف درگذشت. الله یه حالا مرحوم حکیم فرمودن بین که در نماز قیام، سجده، رکوع، تشهد همش مقوله وضعه. دقت کنید، چه گفته همش از مقوله وضعه، چون قیام این است که جسم انسان چه هیئت خاصی داشته باشه، اجزا نسبت به هم و نسبت به خارج، این قیامه. رکوع باز این است یک وضع خاصی است که اجزا نسبت به هم، اجزای بدن چه نسبت دارن. سجده باز وضعی که باز اجزای بدن نسبت به هم چه وضع دارن، نسبت به خارج چه وضع دارن. خلاصه گفته نماز ایناست، نماز اون قیام است و رکوع است و سجود و تشهد است و اینا، بقیه اجزا مقدمه است. رکوع رفتن گفته جزء نماز نیست. حالا این در خلاف آقای نانیه، اون اصلا رکوع و سجود را رکن و جزء میدانست، رکوع رفتن سجده. ایشون میگن خیر، رکوع رفتن مقدمه است، رکوع جزء نمازه و سجده رفتن مقدمه است، سجده جزء نمازه. خب بنابراین ایشون اینطور میخوان بگن نماز عبارت میشه از قیام و تشهد و رکوع سجود. در قیام، تشهد، رکوع سجود حرکتی نیست، چون حرکتی نیست بس تصرفی مال غیری نیست، بس نماز با قصد با همدیگه متحد نیستن، چون اون چی که نماز است امر داره نمازه، نماز ایناست. اون چی نهی داره حرکت است و تصرفی مال غیره. بس اون چی که نماز است و امر داره قصد نیست، اون چی قصد بس جز نماز نیست. قصد و حرکت ها را میگه، به رکوع رفتن، به سجده رفتن، از سجده برخواستن، اون حرکت ها، اونها جز نماز نیستن. نماز همین قیام، حالت قیام، حالت رکوع، حالت تشهد. بنابراین شما میخوام بگن که شما میخواد صغرا را از صغرا ببره بیرون ها، بنابراین اون چی که قصد است با نماز متحد نیست، اون چی که نماز است از قصد جداست دیگه، بس اجتماع امر نه لازم نمیاد. خب بعد گفته اگر کسی بیا بگه نخیر آخه این قیام از حالت ایستادن به رکوع رفتن، از رکوع به سجده رفتن، اینا چی هن؟ میگه اینا حرکتن، چون حرکتن قصفن و حرامن، ولی مقدمه حرام مستلزم حرمت ذل مقدمه نیست. بله به رکوع رفتن چون قصفه، تصرف در لباس حرامه، ولی رکوع که حرام نیست. و اگر مقدمه حرام شد، مقدمه حرام مستلزم آن نیست که ذل مقدمه حرام باشه. مثلا کسی میخواد بره مکه با دابه قصبی میره، با مقدمه حرام میره، اون هم حجش درسته. بنابراین بس حرمت مقدمه مستلزم آن نیست که ذل مقدمه حرام باشه. اینجا مال رکوع رفتن حرامه چون تصرف لباسه، سجده رفتن حرام چون تصرف در لباسه، ولی اینا که جزء صلات نیستن که. صلات اون حالت رکوعه، حالت سجده. خب اشکال به ناقل یا به منقول منه.
من به این عبارت جلوان شما نهازمده به این عبارت شما
کرد. بله یعنی به آقای حکیم، یعنی به آقای حکیم. بله یعنی به آقای حکیم. بله خیلی خوب، ما هم اشکال داریم. بله خب ایشان هم کلامش اینه که ایشان در این کلام، در این عبارت ها سعی کردن. حالا سعیش در چیه؟ سعیش که ما نعنفی را از اون سقرویت اجتماع امنه خارج کنه که در اینجا خلاصه اون چه نماز است متعلق امر است و دون نهی، اون چه قصد متعلق نهی است و امر بس امرای با هم دیگه جمع نشدن سعیش اینه. بله ولی خب بازم به اشکال بیشان وارد میشه که همینطور که جناب علی هم فرمودید، ما قبول نداریم که نماز اون حالت رکوع و حالت سجود و حالت تشهد باشه. از اول که شخص شروع میکنه تا اون وقت که سلام میگه همش نمازه. خب نماز حرکت ها و حالات مختلف داره ولی همش نمازه. به رکوع رفتن هم جزء نمازه، به سجده رفتن هم جزء نمازه، همه خم شدن و راست شدن، خود خم شدن و راست شدن و برخاستن و نشستن همه جزء نمازه دیگه. ولی ایشان سعی کرده که این حرکت ها را از نمازدان خارج کنه، فقط اون حالت های خاصی که بعد حرکت حاصل میشه اونا را مثلا نماز حساب کنه. از اینجا فرمایشان درست نیست. باز بالاخره آخرش میره به حرف صاحب جواهر میره. ما همینطور عرض کردیم که تصرف کل شئن به حسبه، قصبیت کل شئن به حسبه، در لباس لبس لباس قصبی تصرف است و حرامه، چه حرکت کن چه حرکت. ما همینطور عرض کردیم، بنده همینطور عرض کردیم، ما مبنا همین بود. خب اینم که حرف آقای حکیم بود و که معلوم شد، عرض ما هم که معلوم شد، آقای خویی رحمت الله علیه در حاشیه عروه در اینجا یه حرفی می‌فرمایند که مثل همون حرف محقق است در معتبر، مثل حرف صاحب مدارک صاحب حدائقه. ایشان در این در حاشیه دارن که بله که گفته که عروه گفته که یشتره تو اباحه لباس مسلی. بله
این فرمایشه
که بادم دستاش فردا باید ساعت روبروی منه ساعت. بله؟ نمیرسی کسی کار دارید چنان رو بسیار خوب آنه اشکال ندارد باشه یه فرق باشه.